أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کلام مرحوم صاحب جواهر نقل شد، کلام مرحوم آقای حکیم نقل شد و در کلام اینها اشاره به کیفیت استدلال قدما و متأخرین بر نجاست و عدم نجاست ذاتی اهل کتاب و مشرکین بود، از باب اینکه حالا امروز از روسی آمده اعتذار کرده که ایشون آمده بنابر احد من الاقوال آمده ذکر کرده این از می شود که این را، یا اینکه شخص دیگری که الان در ذهنم نیست، ظاهرا چند روز پیش من یادمی در مطالعم یا بهتون خدمتتون عرض کردم یا نه نمیدانم، که او آمده ظاهرا علامه است غیر از ابن ادریس، که ایشون ممکن است که مطالبی که در این کتاب نهایی آورده فقط مستفاده از روایات فتوای خودش را نیامده ذکر کنه، لذا در یک جا آمده حکم به طهارت داده، در جای دیگر حکم به نجاست داده و این عرض کنم حضورتون که فتوای خودش را نیامده در اینجا به اصطلاح بیان بکنه. این هم مسئله محل عرض می شود که اشکال است، چون لا شک و لا شبه اتفاقاً مرحوم شیخ در کتاب نهایه فتوا را آمده نقل کرده، فتاوای خودش را که منطبق با روایات هست آمده، پس این هم در اینجا معنا نداره. حالا در جمله از شود حضورتون که یا اینکه مثلا فرض کنید که مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه مدارک ایشون میفرماد که ان ابن عقیل قائل به عدم انفعال الغلیظ این وسر عند الفقها ها یطلق علی الماء التي اد می شود که مثلا یمس بالفم، به این تقریبا عبارت ابن عقیل در اینجا ایشون میگن که گفتیم که ابن جنید و ابن عقیل این قائل به طهارت هستن، ایشون میفهمند که نظر ابن عقیل در اینجا مورد نظر از می شود که قدح مورد قطع مخل به اجماع ما نیست، به جهت اینکه چون مرحوم وحید بهبهانی ادعای اجماع کردن دیگه، چند روز پیش هم عرض شد این کیفیت اجماعش، به جهت اینکه ابن عقیل قائل به عدم انفاع ماء قلیله از یک طرف، از یک طرف سؤر پیش فقها ها این اطلاق میشه بر آب قلیل، بر آب قلیل اطلاق میشه و کسی که قائل به عدم انفاع ماء قلیل هست قائل به عدم نجاست سؤر هم هست، از این نقطه نظر فتوای ابن عقیل دال بر از می شود که این نیست. اما جوابی که به این داده میشه، یکی که اولا ابن عقیل این را در معاکله این بحث رو مطرح کردن و معاکله اعم از سعر و غیر سعر، این یک، ثانیاً سعر کی گفته فقط اختصاص به ما داره؟ ابدا، هر سعری این از می شود که عبارت است از باقی مانده غذا و طعامی که یا مایی که یشرب و منحل حیوان اول انسان، این رو بهش میگن سعر. سعر العد می شود که فاره یوجب و نسیان، سعر الحیه لا بأس به بل هو چون من اهل دوره بل من اهل العد می شود که اسره، در بعضی از روایات داریم چون از اهل خانه و اینها هست این اصلا حتی اشکالی هم نداره و چیز می شود، اما راجع به فار فلانه، سعر الکلبه مثلا حرامون، یا مثلا ولوغ الکلبه مثلا او خنزیر حرامون و امثال ذلک. ما موارد سعر اونچه را که تفحص کردیم اختصاصی فقط به ماء نداره که یشرب و من و یتوضأ از می شود که اولا، بلکه هر غذایی که اون غذا یابس باشه یا اون غذا از می شود که رطب باشه یا ماء باشه بر او اطلاق سعر خواهد شد. پس بنابراین انحصار این مسئله در مورد سعر این انصراف اطلاق است به مالا وجه له، چون در اینجا این اطلاق از می شود که بدون هیچ جهتی انصراف به احد من الافراد شده و این درش اشکاله. عرض کنم حضورتون که یا اینکه کراهت را مرحوم علامه می فرماید کراهت را در کلام چیز در کلام همین ابن چیز حمله بر معنای لغوی شده و انه یکره راجع به چیز بود، شیخ مفید راجع به مفید، از می شود که کراهت را حمله بر معنای لغوی که معنای همون معنای اجتنابه، که تنفر و اجتنابی است که اون اجتناب منافاتی با نجاست نداره و حمله بر او شده. جوابش این است که اجتناب که کراهت باشه به معنای حرمت نیست، بلکه به معنای تنفر است و تنفر همچنان که با حرمت تطبیق می کند، با تنفر غیر حرام هم تطبیق می کند و حمله یکی از دو از می شود که مصداق یک مفهوم بر یک مفهوم واحد، حمل مفهوم را بر یکی از دو مصداق، این نیاز به دلیل دارد و احتیاج به دلیل دارد ولا دلیل فی. این یک. ثانیاً ظهور از می شود که معانی از می شود که شرعیه، ظهور معانی و الفاظ شرعیه در زمان بعد از ائمه علیهم السلام، خصوصا در زمان ائمه و بعد از زمان ائمه دیگه بالاخص، در همان معانی متشرعه مما لا خلاف فیه و لا اشکال فیه و علیه از می شود که اجماع است بر این که فقهایی که بعد از زمان ائمه آمدن یا حتی در خود زمان ائمه اون فقها آمدن، قطعاً اون الفاظی که در مفاهیم شرعیه دارد اونها را حمله بر معانی لغویه نمی کنند، به جهت عدم اختلاف و عدم تشویش و عدم اختلال اینها را بر همون معانی متشرعه حمله می کنند. اگر این مطلب حمله بر معانی لغویه باشه در زمان پیغمبر است یا بعد از زمان پیغمبر به قلیله، اما اینکه از زمان صادقین به بعد و خصوصا بعد از زمان ائمه علیهم السلام، قطعا حمل این الفاظ بر معانی متشرعه بوده و اصلا نسبت به معانی عرفیه اینها اصلا چیه غریب هستن و این جهتی است که کلام از می شود که اعتذار مرحوم علامه را نسبت به یا ایشون، من چیز نیستم که این علامه بوده، مظاهرا مرحوم آقای حکیم یا آقای خویی اینها چیز داشتن نسبت به این قضیه، یک عد می شود که نظری داشتن. این هم همینطور. این راجع به عد می شود حضورتون که افراد این اعتذاری که از اینها شده و اما افرادی که اینها غیر از اینها قائل به طهارت ذاتی اهل کتاب هستن، یکی مرحوم سبزواری در کفایت الاحکام، مقدس اردبیلی در شرح ارشاد، فیض کاشی عرض می شود که در وافی است و عرض کنم حضورتون که بنابر نویسنده این عرض می شود که مقاله تحقیقی که ایشون کردن، من دیگه به بعضی از اون مواردش رو فردا میام خدمتون عرض می کنم، اما اون چرا که ایشون آمدن غیر از اون چه که ما گفتیم، یکی شیخ حسن صاحب معالمه که ایشون نقل طهارت چیز می کند ایشون و نه تذکر ندادن در کجا نقل شده، یکی عرض می شود که کلام حاج آقا رضای همدانی است که فردا میام خدمتون عرض می کنیم و دیگر آخوند خراسانی در کتاب لمعات و نیره فی شهر تکملت تبصره است، سید عبدالحسین شرف الدین در کتاب تحفت الاصحاب فی حکم اهل الکتاب، سید محسن امین در کتاب عبدالرتمین، شیخ محمد رضا آل یاسین در کتاب بلغت الراغبین و ابو عبدالله زنجانی در از می شود که اثبات طهارت کتاب چیزی نوشته. دیگر از افراد شیخ یوسف حائری در کتاب مدارک و اوصاف شیخ الشریعه اصفهانی، از می شود که البته مرحوم شیخ الشریعه قائل به نجاست نیست، ولی ما در بحثی که انشاءالله پس فردا یا روز چهارشنبه به نظر میرسه یا پس فردا میام این بحث رو میکنیم، به نظر پس فردا میرسه، ادله دیگری که راجع به طهارت اهل کتاب هست مربوط به غسل، تقسیل، تسویه تقسیل نصرانی مسلم را حتی بدون ضرورت از می شود که در اونجا و دیگر روایاتی که مربوط به معاکله هست، طعام هست، روایات مربوط به طعام یه مقداری خوندیم و همینطور روایاتی که مربوط به رضا، این روایات ها رو ما میایم چیز میکنیم، عرض میکنیم، یا بعضی از روایات دیگه که مربوط به دعوت عد می شود که به ضیافت اهل کتاب از سپاه اسلام رو که اینها چیز میکنن، روایاتی از امیرالمومنین علیه السلام، اینها رو میام عرض میکنیم که در اینجا اصلا شبهه‌ای نمیماند بر اینکه قطعا طاهر هستن، طهارت ذاتی دارن و هیچ شکی اصلا در این قضیه باقی نمیمونه. و علتش رو هم خب عرض میکنم که این چه جهت چی بوده که اینا هستن. علی عیال مرحوم شیخ شهید اصفهانی قائل است به این که زن نصرانی میتواند از میشود که بشورد در صورتی که مرد و محرم نداشته باشه و زن دیگری نباشه که این را بشوره، و این فتوای ایشون با فتوای به نجاست ذاتی اهل کتاب منافات داره. یکی از اون افراس بله تحصیل رو نمیدونن و حالا در مورد تحصیل میو عرض میکنیم اونو به اصطلاح چیز هست و بله تحصیل قائلن، ولی چیزی که هست اونها حملش میکنن بر موارد کر رو در اونجایی که کر باشه و امثال زالک، اما خب این اصلا یک حملیست که این اصلا چیز نیست، هیچ نوع محملی ندارد و هیچ دلیلی بر این حملیست. یکی از اونها سید محمد تقی بحرالعلوم است، در پاسخ ایشون میفهمن استفتاء شیخ رؤوف مبارک از ایشان از میشود که ایشون تصریح به طهارت اهل کتاب کردن. شیخ محمد صالح جزایری در یک رساله خطی از میشود که سید محسن موسوی در کتاب البیان فی الحجة و البرهان از میشود که دیگری مرحوم آقای حکیم ایشون در پاسخ به استفتاء کاظم جبار از میشود که ادوه پیرامون طهارت اهل کتاب ایشون نوشتن که اهل کتاب طاهر هستند و از ظرف اونها جایز است که انسان آب بخوره یا اینکه غذا بخوره. دیگر از اونها مرحوم صدر که در رساله عملی خودشون ایشون قائل به طهارت اهل کتابن. و عرض کنم حضورتون که مطلب دیگری که ایشون در اینجا نقل میکنن مطلبی از آقای خویه در تنقیح که ما مناسب دیدیم خود این عبارت را در اینجا بیاریم، در تنقیح جلد طهارت جلد 3 از آقای خویی. ایشون بر مرام قم در همون کیفیت استدلال به طور مفصل تقریبا حدود اگر مطالعه کنید خیلی خوبه، چون ایشون به نحو مبسوط این قضیه رو استقصا کردن مرحوم آقای خویی از صفحه 41 تا بله حتی نسبت به منکر ضروری و اینها هم آمدن از میشود که گفتن تا صفحه بله 66 روز 20 و چند صفحه بله 25 صفحه آمدن ایشون بله این مطلب رو گفتن، روایات رو نقل کردن، روایات اجماع را نقل کردن به همون کیفیت که ما نقل کردیم، ادعای اجماع هم به همون نحو بود، نمیدونم قونیه و فلان و همون افرادی که در همون جا در اونجا چیز اجماع بودن در اونجا ایشون هم در همین جا از مشابهت که نقل میکنن. کیفیت استدلال راجع به افراد به ارتکاز و غیر ارتکاز اینها رو همه رو در اینجا میشمارن که من دیگه ضرورتی نمیبینم در طرحش، خود شما این رو برید مطالعه بکنید و فقط به دو سه تا نکته من در اینجا یک به اصطلاح اشاره میکنم. اینها رو نقل میکنن و بعد میان روایات مخالفین، روایاتی که دلالت بر طهارت ذاتی اهل کتاب میکنه اونها را نقل میکنن و اتفاقا اونها را بر روایات نجاست ترجیح میدن، ولیکن از میشود که و در اینجا یک مطلبی را از مرحوم شیخ هور نقل میکنن و حتی نسبت به شیخ هور هم اعتراض دارن. مرحوم شیخ هور نسبت راجع به افرادی که قائل به طهارت اینها هستند در بحث عد می شود که خذ به ما خالف العامه و اترک ما وافقه هم، چون عامه همونطوری که ایشون در اینجا میگن و خیلی هم ظاهرا استقصاء خوبی هم کردن، کتاب های اهل سنت رو در اینجا آمدن بیان کردن حدود بعد از کنم در اینجا دارن که اتفق فقها ها و ملا طهارت ابدان المشرکین من تفسیر کبیر تفسیر رازی از می شود که ان الادمی طاهر و صعره طاهر سواء کان مسلما او کافرا عند عامه اهل العلم را در بدی جلد 1 صفحه 63 صعر طاهر متفق علی طهارته. ابن از می شود که نجیم حنفی در بحر الرائق جلد یک این مثلا میگه. شربینی شافعی در اقناعش جلد یک میگه الحیوان کلو طاهر العین غیر از کلب و غیر از خنزیر و ما یتولد منهما او من احدهما. از می شود حضورتون که عبارت غزالی در الوجید جلد یک همین بود. ابن حجر در فتح الباری شرح بخاری جلد یک شرح 263 همین میگه. در عمدت القاری همین طور است. فقه در مذاهب اربعه جلد یک تمام اینها را از می شود که حضورتون که بیشوره. فقط در اینجا فقه در تفسیرش به نجازت مفرد در اینجا رفته و اگرچه خود او هم از کنم حضورتون که این به نحوی آیه المشکل را چیز کرده که ظهور از این تفسیر در اینجا از می شود که استفاده نمیشه و غیر از دو سه نفر دیگه که در اینجا میگن که از اهل سنت این قائل به نجاست هستن ولی عامه از فقها و همه اونها قائل به نجاست به طهارت اهل کتاب هستن. مرحوم شیخ حر عاملی مرحوم محدث بهرانی در کتاب حدایق این چیز میگه فقط وردت فی روایات ائمتنا الامر به اخذ ما یخالف و مذهب المخالفین من المتعارضین و مقتضی ذلک الاخذ به ما دل علان کتاب و حمل و اخبار طهارت علی الشرعیه. وقد تعجب فی الحدائق من صاحب المدارک و سبزواری قدس سرهما و حمل علیهما حملة شدیده و ذکر فی ضمن ما ذکره استنکارا علیهما ما هذان الصح فعدولهم اما مهده ائمتهم الى ما احدثوه بقولهم حمل الظاهر علی النص. ایشون در اینجا مرحوم صاحب حدایق در حمل ظاهر بر نص ایراد میگیرن و خیلی عجیبه که چطور در بحث ظاهر و بحث نص ایشون یک همچین مطلبی رو ایشون مطرح میکنن و تخذوه قاعده کلیه فی جمیع ابواب الفقه و آرائهم من غیر دلیل علیه من سنت ولا کتاب جرأتا واضحه لذوی الالباب و لیت شعری لمن وضع الائمه هذه القواعد المستفیضه و هل وضعت لغیر هذه الشریعه او ان المخاطب بها غیر العلماء الشیعه ما هذا الا عجب عجاب من هؤلاء الفضلاء الاتیاب. انتهای کلامشون. بعد خود مرحوم آقای خویی ایشون در جوابشون جواب به اصطلاح خوبی است. ایشون میفهمد که ولا یخفا ان رواياتنا و ان تزمنت الامر به عرض الاخبار الوارده علی مذهب المخالفین و الاخذ بما یخالف الا انه یختص به صورت المعارضه و عین التعارض بین قولی علیه السلام لا فی اخبار النجاسه لا بین قولی علیه السلام لا فی اخبار النجاسه و بین تصریحی بالکراهه و التنزیه فی نصوص الطهاره فهل ترى من نفسك انهما متعارضان. اینطور نیست. فاذا لم تكن هناك معارضه فلماذا اد می شود که تطرح نصوص طهارت علی کثرتها ولم یعارض صاحب المدارک و سبزواری و من حذا حذا ان قول ائمتهم و انما لم يعملوا باخبار النجاسه لعدم معارضتها مع الطائفه الداله علی الطهاره كما عرف و حمل الظاهر علی النص امر دارج عند الفقهاء و عنده قدس الله اسرارا فی جمیع ابواب و لیت شعری ماذا کان یسنا صاحب الحدائق قدس سره فی کتابه لولا ذلک فی موارد حمل ظاهر علی النص علی کثرت ها. از می شود که این مطلب خب از مرحوم محدث بهرانی بود در کتاب حدائقش دیگه من به اونجا مراجعه نکردم همین خود بله شما تیگاتر و این از کنم حضورتون که مسئله به تقیه قضیه به تقیه ایشون هم کرده. یه مطلبی رو در اینجا ایشون مرحوم آقای خویی تذکر میدن که این همونیست که من خدمتون عرض کردم و ایشون در اینجا میفرمایند که اولا احکامی که اون قضیهی که من خدمتون گفتم که مسئله تقیه است باید یک جریان سیاسی باشه تا اینکه تقیه در اونجا لحاظ بشه. خود آقای خویی در اینجا مطلب را به این کیفیت بیان میکنن، میگن که اگر قرار بر این باشه که مسئله به صورت تقیه بخواد باشه یا تقیه حکمیست یا تقیه عملیست. اگر تقیه حکمیست یعنی در مقام حکم و جلوی مردم امام علیه السلام اینطوری بیان میکنه اما در مقام عمل نه، اینطوری نیست. اگر تغییر، ایشون میگن که این چه تغییریه که با این همه روایاتی که ما داریم در مجالس مختلف حضرت حکم به چی کردن؟ حکم به تغییر کردن. مگر تمام مجالس ائمه همه جاسوس توش بودش که حضرت به خاطر جاسوس و اینها، این جواسیس و این عیون، حکم به نجاست، حکم به طهارت اینها بکنه؟ حالا بگیم در یه مجلس از عیون مثلا خلیفه وجود داشته، از جواسیس وجود داشته، نه اینکه دیگه تو هر مجلسی اونم با این کثرت روایات حکم به از میشه طهارت کنن. این به اصطلاح یه مسئله. مطلب دیگر این که مسئله دیگر که اینجا من در اینجا اضافه میکنم او این است که بعضی از این روایات اصلا آبی از تقیه است. وقتی که اون شخص، یه شخص واحد میگه که من با پدر و مادرم، فرض کنید که توی شهرمون که اونها یهودی و نصرانی هستن، این چه ربطی به تقیه داره؟ داره میگه من تو شهرم، پدر و مادر من اینا نصرانی هستن. بعد حضرت در اینجا ملاحظه تقیه رو داره میکنه که حکم میگه من توی خونه شون دارم زندگی میکنم، با خونه شونم. حضرت دیگه در اینجا نمیگه که برنشون با پدر مادر تقیه بکن، که اصلا معنا نداره که کسی بیاد از پدر و مادرش تقیه بکنه و فلان. تازه حضرت یه امر مداران بیشتر تازه باید بکنه و استرار پیشنه در همونطور کانی فرد، ولی نه مجبور ارز کنم که ولی اینجا یه قدر تفاوت داره. بله، عرض کنم حضورتون که این مسئله خب مربوطه به این که ما روایاتی را در باب طهارت داریم که اصلا با تقیه منافات داره، نه این که حمله بر تقیهش نیاز به دلیل داره، اصلا منافات داره با تقیه. و این عرض کنم که همون چیزی که درد ما از اول همین طور بوده، که یعنی یه مطلب دیگه که در اینجا میخوام عرض کنم این که هر کی اومده شیکمی گفته تقیه، یعنی اصلا فکر این نکرده که حالا اینی که این تقیه به چه مناسبتی بوده، در چه زمانی بوده موافق بوده، همینطوری حمله بر تقیه. خب بدون این یک ثانیه، اگر حمله بر تقیه در این روایات هست، بگید ببینم چطور فقهای دیگه در مقام اعتذار وقتی که میان این تقیه رو ذکر نمی‌کنن. و کاری نداره با تقیه گفتن. اگر تقیه واقعا یک مسئله بوده چه قابل حمل بوده و ما می توانستیم روایات حمله بر تقیه بکنیم، چطور مرحوم مثل ابن ادریس آمده گفته که ایرادن مثلا شیخ طوسی در نهایه گفته لا اعتقادن، اونم میگه تقیه دیگه. چطور این همه مثل علامه و اینها که آمدن کلام رو هم کردن، فرض کنید که بر کراهت چه شیخ در مثلا در قریه، در قریه یا در قرویت، در اصطلاح قریه مثلا شیخ مفید غالب کراهت، اونجا بگه تقیه بوده؟ نه، اونی که گفته و یکره خاصه تقیه، خاصه بگه تقیه، مده روایت رو نقل کرده، روایت رو نقل کرده و بر طبق روایت فتوا آورده. اونم که میگه و این روایتی که این که داره و از میشود که یکرهو، این حمله بر تقیه بوده، مثلا شیخ آمده فتوای تقیه رو بیان کنه. چرا؟ زمان حکومت همه اهل تصنن بوده دیگه. نه ببینید، من منظورم این است که وقتی شیخ میاد یک روایتی را نقل میکنه و اطرافش فتوا میده، چرا نمیگن این فتوایی که این شیخ نقل کرده استفاده تقیه کرده و گفته یکرهو؟ چرا اینجور نمیگن؟ چرا میان به عنوان فتوا نقل میکنن در حالتی که اگر مسئله، چون شیخ از شیکمی که نمیاد فتوا بده، شیخ میاد همین روایت طهارت را، این روایت رو نگاه میکنه، بر طبق این روایت فتوا میده. خب میگن این فتوایی که شیخ فهمیده بر اساس تقیه بوده، پس معلومی شیخ گفته یکرهو تقیه را نفهمیده از این روایت رو گفته یکرهو. اینه منظور من. اگر تقیه را میفهمید که این دیگه شیخ که دیگه نباید اینو نفهمه. خب این شیخ که میفهمه. اونایی که مثل امثال شیخ طوسی چطور ممکنه نفهمن؟ چطور مثل امثال شیخ مفید چطور ممکنه تقیه که یه بچه طلبه میفهمه اینو، که این حرفی که فرض کنید که امام صادق زده چطور در قضیه علی ابن یقین که حضرت امر به وضوء در وفاق اهل تسنن میکنه، من یه بچه طلبه میفهمم، حتی یه منبری که میره بالای منبر فرض کنید که سال دوم طلبگیش هست میگه امر به تغییر یک شده، علی ابن یقین مصمم جعفر کرده، و اینقدر مسئله واضحه. اما از اون طرف میایم آقا هی میگیم حمله بر تقیه، خب چی تقیه؟ من تقیه دلیل میخواد، همینطوری که نمیشه به اصطلاح. این یک مسئله که خب در اینجا عرض کنم حضورتون که عرض میشود که در اینجا عرض شد. یه مطلب دیگه که ایشون در اینجا نقل میکنن اون این است که مرحوم آقای خویی بعد از اینکه این اخبار رو نقل میکنن، ایشون در اینجا و اخبار طهارت ذاتی را ترجیح میدن بر اخبار نجاست عینیه. در اینجا